بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على قبل از اون که ورود کنیم به مطالب اخلاقی عرض کنم که ما خوب دهه اول محرم رو در این مکان شریف از فیوضات این حسینی حضرت قاسم استفاده می شد و ما منبری داشتیم. بعد از اون دعوت کردن که ماهی یک مرتبه ما یک سخنرانی اخلاقی داشته باشیم که همسایه ها و هر کس که بخواد در این مجلس شرکت کنه جمعه اول هر ماه قمری، یعنی الان امشب که شب اول ماه، اول ماه صفره، این ماه که میگذره ماه بعدش ماه ربیع الاول و همینطور فعلا اینطور مقرر شده که ما در ماه یک جلسه داشته باشیم. دوستانم به هم دیگر اطلاع بدن، البته تبلیغات هم در فضای مجازی شده است. خب این منبر اخلاقی ما جنبه عمومی داره. ما کتابی داریم به نام اخلاق اهل بیتی. این کتاب ترجمه و شرح و تفسیر دعای شریف مکارم اخلاق امام چهارم امام زین العابدین علیه السلام است که شما این دعا رو در کتاب مفاتیح الجنان مرحوم قمی هم در ملحقات این کتاب، اونجایی که مقدار اضافاتی شده، اونجا هم شما میخوانید این دعا. دعا معروفیه. در صحیفه سجادی هم این دعا اونجا هم هست. ما این کتابی که به چاپ رسیده و چه بسا الان هم جلو مسجد باشه و دوستان بخوان برن ببینن، این کتاب تو جلسات عمومی نبوده، یعنی فایل های صوتیش تو جلسات اهل سلوک و شاگردانی که اینها خصوصی بوده، اونم چقدر طول کشید و بعد این فایل ها پیاده شد و به صورت یک کتاب در آمد. یعنی ما اونجا تو اون جلسات حالت مربیگری و حالتی بود که جنبه اخلاق عملی بر دوستان و شنوندگان و بینندگان حاکم بود، یعنی استاد اخلاق و عرفانی که میخواد شاگرداشو تربیت کنه میاد از این صحبت ها براشون میکنه. ما این نظر رو داشتیم. خب حالا مکررن باز هم از همین دعا ما میخوام استفاده کنیم، از کلام معصومین علیهم السلام، کلامکم نور و امرکم رشد، در زیارت جامع کبیره میخوانیم. خب حالا این دعا اسمش دعاست، ولی تو همین دعا شما اگر دقت کنی، مطالعه کرده باشی، خونده باشی این دعا رو، میبینی که هم اخلاق حسنه حمیده فضایل ممتازی که باید یک بنده خدا اون رو تحصیل کنه و از اون طرف رضایل نفسانی رو هم حضرت در همین دور توضیح داده. پس میشه یه معراج ساده، یه معراج ساده‌ای که مرحوم نراقی در این کتاب فضایل و رضایل و راهکارهای اون رو، راهکارها رو هم بیان کرد. خب حالا ما میخواییم که از جمله اول دعا شروع کنیم. ببینید این کتابی که به چاپ رسیده خدا میدونه جمله جمله، کلمه کلمه، سطر به سطر روش دقت شده، بیان شده، استدلال شده، توضیحاتی دادیم، مراجعاتی به ما کردن. عرض کردم جلسات اون روز جلسات تربیتی اخلاقی بوده دیگه. ما الان دیگه اون حال و حوصله قدیم رو نداریم، ولذا ارجاع میدیم به فایل های صوتی که صدها فایل در این زمینه ها هست، به کتاب هایی که کتاب های متعددی در این زمینه ها به چاپ رسیده و باز هم به چاپ میرسه. خب حالا از جمله اول شروع کنیم. ببینید امام چهارم که امشب شب اول ماه صفر و مثل فردایی ورود اسرای اهل بیت به شهر شام بوده و از جمله امام چهارم علیه السلام همراه آنها بوده. حالا ببینید اینجا می فرماید اللهم صل علی محمد و آله و بلغ به ایمانی اکمل الایمان. حالا چرا تو هر جمله جمله اول یه صلوات آخرم یه صلوات؟ این دعا، این روایت داره، روایت داره. اگه میخوای دعات مستجاب بشه شما اول یه صلوات، اول هر حاجت و هر دعایی که داری، حالا به زبان فارسی، ترکی، هر زبانی باشه، این رو اول یک صلوات بفرست، بعد هم یک صلوات، صلوات بر محمد و آل محمد. خب برای اثبات این مطلب ما تمسک میکنیم به فرموده امام صادق: من كانت له إلى الله عز وجل حاجة فليبدأ بالصلاة على محمد وآله. خب اونها به ما این آموزش رو دادن، فرمودن که اگر حاجتی داری اول صلوات بفرست، ثم يسأل حاجته، بعد حاجت بخواه از خدا. چرا؟ چون اگر خداوند این صلوات رو شنید، شما داری دعا میکنی، داری میگی اللهم ای خدا صلوات درود و رحمتت رو بر پیامبر و آلش بفرست. این خودش هم یک نوع حاجته، یک نوع طلبیست که داری از خدا میکنی. خب میشه خدای رحیم رؤوف اون حاجت اول تو برابره و بقیه حاجتایی که در دعا از خدا میخوای اونا رو برنه؟ خداوند به برکت اون صلوات که اجابت میکنه، به برکت اون صلوات دعای شما را مستجاب. این فرمونده امام صادق علیه السلام است. خب حالا اصل دعا اینه که خدایا ایمان مراتب داره، من از تو اون درجه کاملتر و بالاتر میخوام، نه این درجه های پایین، من از تو اون بالاتر میخوام، توفیق بده که اون مراتب بالاتر رو من داشته باشم. خب برای این که ما باز اینجا دلیل بیاریم و اثبات کنیم که ایمان مؤمن یک رتبه و مرتبه نیست، بلکه مراحل و مراتب متعددی رو داره. خب این حدیثی هست که درباره صحابه پیغمبر وارد شده، درباره ابوذر و مقداد و سلمان وارد شده. اونجا آمده است که قال ابو عبدالله علیه السلام الایمان عشر درجات، فرمودی که مثل یک سلم نردبان پله پله، شما یک دفعه که نمیتونی بری پشت بام، باید پله پله بری بالا دیگه. خب امام صادق میفهم 10 مرتبه داری ایمان مؤمن، همه مردم مؤمن یکسان نیست، نه تفاوت مراتب است در ایمان و یقینیات باطنی خودشون. فالمقداد فی الثامنه، مقداد ابن اسود دو علی از صحابه پیغمبر، قبرش در شام رفتیم زیاره، این مقداد در فرموده امام صادق می فرمان این رسیده بود به درجه 8. پس شما باید سعی کنی هی روز به روز افزوده بشه ایمان شما. و این آثاری داره، حالا بعد بیان میکنیم آثار داره که چجوری شما ایمانت روز به روز قوت پیدا میکنه، بالاتر میشه. فالمقداد فی الثامنه و ابوذر فی التاسعه، ابوذر بالاتر از مقداد بود، در درجه نهم بود. و سلمانون فی العاشره، فرمودن امام صادق سلمان از همین بالاتر بود، رسیده بود به درجه دهم از درجات ایمان. خب اگر اینجور تفاوت در مراتب ایمان هست، این نشون میده که ما باید سعی کنیم عباداتمون، اعمال دینیمون، ایمان قلبیمون روز به روز بهتر بشه. مثلا راجع به نماز گفتن این نماز رو که مردم میخونن همه نمازشون یه جور نیست، یعنی نماز امام صادق با نماز شما یکیه، نماز امام زمان با نماز شما یکیه، نماز ولی خدا با شما یکیه. پس معلوم میشه که شما میتونی نماز بهتر رو بخونی، میتونی روز به روز نماز توجهات حضور قلبت، مفاهیم ایمانیت، اینو هی روز به روز ترقی کنی، تکامل پیدا کنی. عزیزم تکامل پیدا میکنی. حالا من یه روایت میخونم ببینید، من دلیلم همین فرموده های ائمه علیهم السلام. امام صادق میفرماید یرفع للرجل من الصلاة ربع او یرفع للرجل من الصلاة ربعها او ثمنها او نصفها او اكثر بقدر ما سرها، ولكن الله تعالى يتم ذلك بالنوافل. خب ببینید این نمازی که من و شما میخونیم، این یه وقت میبینی یه چهارمش مورد قبول قرار بود، گاهی اوقات هم ممکنه کمتر باشه یه هشتم، گاهی نیمه از این نماز. ملائکه نماز رو بر میدارن، روایت داره میبرن بالا آسمون ها، بعد یه دفعه میبینی که از اونجا قبول نمیشه، اونجا میگم ببرید این نماز به سر این نماز گذار بزن، این چه نمازی خونده؟ فکرش تو مغازه بوده و تو این و تو اون. اصلا بعضی ها بعضی محاسبه ها رو تو نماز حلش میکنن، محاسبات اقتصادی، محاسبات دنیوی، میبینی رفت فکرش تو اینا، بعد هم حالا میخواد برش گردونه شک میکنه این رکعت چی بوده؟ رکعت دوم، سوم، چهارم، گاهی هم گمش میکنه رکعت رو، گم میکنه. خب شک از چجوری پیش میاد؟ شک و سهو و نسیان و اینا از عدم توجه، قلت توجه که اینجوری پیش میاد. بعدم باید حکم شک بدونی، تو نماز که رساله دستت نیست بفهمی چیه. اینجاست که حضرت فرمودن خیلی باید حواسمون جمع کنیم که نمازونو درست بخونیم. حالا این نماز یه مثال، یه عبادت از صدها عبادته، یه عمل از صدها عملیست که در اسلام هست. میخوای انفاق کنی، کمک به فقیر کنی، کمک به حسینیه، کمک به این اون، اونم مثل نماز باید نیت رو خالص کرد. خب حالا اینا چی میخواد؟ اینا سیر و سلوک میخواد، تهذیب نفس میخواد. با دعای خالی خوندن که حل نمیشه مسئله. آیا اینجوری باشه بشین یک ساعت دو ساعت دعا بخون؟ دعاها فرموده های ائمه اشاره میکنن. خب شما دنبال این اشاره رو باید بگیری، مضمون دعا رو شما باید عملا در خودت پیاده کنی. لذا میفرماید بلغ به ایمانی اکمل ایمان و جل یقین افضل الیقین. یقینم مراتب داره، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. خب و انتهى بنیت الی احسن النیات، نیتم همینطور، نیتم مراتب داره. هرچی شما خلوص داشته باشه، هرچی نیت رو پاکش کنی پاکتر میشه دیگه. و به عملی الی احسن الاعمال، اعمالم همینطوره. اینا هم باید از ریا و تظاهر و از انانیت نفس و از غرور و عجب و اینا باید مسئول باشه. نماز شبی آدم بخونه که این نماز شب در انسان خدای نکرده عجب و غرور بگیره، خب این چه نماز شبیه؟ بنابراین خیلی باید ما توجه کنیم که انشالله این نشانه ها رو هم، راهکار ها رو هم داشته باشیم. حالا دیگه در تتمه این صحبت ها من چهار تا روایت ها بردم اینجا. یکی این که حضرت علی فرمود که ایمان چهار رکن داره. یه رکنش توکله، یه رکنش تفویض و واگذاری، یه رکن تسلیمه، یه رکنم رضای به حکم و سرنوشت الهیست. بالاخره خداوند تقدیراتی داره روی بندگانش و این تقدیرات اجرا میشه. خب باید انسان وقتی ایمانش قوی بشه این نشانه هم درش و این آثار درش پیدا بشه. در روایت دیگر فرمودن که لا یکمل ایمان عبدن حتی یحب من احبه الله. ببین محبت مؤمنین چقدر تأثیر داره. یه نشونه این که شما ایمانتون بالا رفته اینه که شما اگه مثل خودت مؤمنین رو ببینی با اونها معاشرت میکنی، رفاقت میکنی، رفت آمد میکنی. اما حالا اگر کسانی که اهل غفلت و اهل دنیا و اهل معصیت هستن از اینا هم دوری میکنی. حالا باید ببینه آیا اینطور هست نیست. هر کسی باید محک بزنه ببینه حالا خودش چی جوریست. اینم روایت دوم. روایت سوم خفض الصوت و غض البصر. این نشانه ها رو اینجوری بیان کرد که صدای مؤمن صداش خیلی بلند نیست، جهور نیست، صدای بلند اون هم با خشونت، این رنجاوره، مخصوصا تو خونه، تو خونه با زن بچه. خب این بچه کوچولو صدا شما رو میشنوه، این 3 ساله 2 ساله، درسته با مادرش دعوا میکنی، ولی خب این بچه میشنه و ناراحت میشه. جلو بچه که نباید دعوا کنی با مادرش. همین چند پیش در حالات آقای فاطمی‌نیا در اون برنامه کلمه من خودم شنیدم، پسرشون فرمودن که از مادرشون نقل کردن، فرمودن که 60 سال زندگی با مادرم، مادرم میگه که یک دفعه فاطمی‌نیا صداش بلند نکرد تو خونه روی من، یک دفعه صداش بلند نکرد. خیلی میخواد آدم که این جلو نفسش بگیره جلو. مگر زن کنیز آدمه؟ وقتی آمد تو خونه شما بخواه هر جور برنامه که داره، هر خواسته ای که داری اون اجرا کنه. اصلا مگر کار برای زن واجبه؟ آشپزی برای زن واجبه تو اسلام؟ پاشه جارو کنه، پاشه خونه رو خدمت کنه، اینا هیچ کدومش واجب نیست. چرا ما این انتظار داریم؟ واجب نیست. اگه بگه من برای شیر دادن بچه من اینقدر پول میخوام، باید بهش بدی. اگه گفت من برای خدمات خونه من اینقدر پول میخوام، باید بهش بدی. و الا شما غصب کردی وقت او رو، غاصبانه داری، ظالمانه داری باش ظلم میکنی و میگی که باید حتما تو پاشی صبحانه رو بیاری، نهار رو بیاری، شام رو بیاری، این کار رو بکنی، اون کار رو بکنی. آها، این کجای اسلامه؟ کجای نفقاته؟ تو قدیم که خادمه داشتن تو خونه خدمت میکرد. بالاخره اگرم کار خدای نکرده به جدایی برسه، الان دادگاه خانواده اینطوره، 20 سال تو خونه شما بوده، 20 سال برای هر ماه غیر از مهریه، برای هر ماه خدماتی که این خانم تو خونه برای شما، برای بچه های شما انجام داده میبرن، میگن اینقدر باید بدی شما. خب این برای چیه؟ چون در شریعت این رو آمده، در فقه اسلام این مسئله هست. حالا این است که ما باید حق و حقوق رو متوجه بشیم. خفض الصوت رو حضرت علی می‌فرمود از علائم ایمانه. خفض الصوت یعنی صدات پایین بیاری. غض البصر، چشمت بپوشونی و هر جا چشم نندازی. خب انسان وقتی چشم انداخت و اینها این چیزایی رو دید، دلش میخواد دیگه. خب اینه که مخصوصا اگر نگاه به نامحرم باشه، یک کارایی باشه از این قبیل، خب اینا همه هم گناهه، هم این که از ایمان آدم کم میشه. بعد میفرماین که و مشی القصد، وقتی هم را میری باید مقتصدانه را بری، تونتون را نری. اینا همه از علائم ایمانه، از وقار و سکینه مؤمنه. بعد باز یه روایت دیگه هم بخونیم تموم کنیم. حضرت علی فرمود المؤمن دائم الذکر، اینم یکی از نشانه های ایمانه، دائم الذکر. حالا اونایی که به زبون میتونن ذکر بگن به زبون، اونایی که با زبون دل، با زبون دل، اونایی هم که فقط با زبون دل، با زبون دل. حالا این هست که باید انسان دائم و ذکر باشه، نه اینکه منتظر بشه چند ساعت بگذره یه نمازی و یه ذکری بگه با خدا. چون اگر وقتهای دیگه ذکر نداشته باشی، خب وسوسه ها کارشون انجام میدن، وسوسه های شیطانی و نفسانی اینا کارشون انجام میدن. این که دائم و ذکر باید بشه. کثیر الفکر، مؤمن خیلی فکر میکنه، خیلی فکر میکنه، همیشه به ذکر و نماز و عبادت نیست. فرمودن یک ساعت بشینی فکر کنی از 60 سال نماز مستحبی بالاتر. یک ساعت آدم بره قبرستون یه خورده اونجا بشینه فکر کنه درباره مرگش، موتش، اینها، تفکرات در نعمتهای خدا، در آیات آفاقی، در آیات انفسی. البته اینا استاد میخواد که راهنما باشه، به شما بگه چیکار کنیم. دائم الذکر، کثیر الفکر علی النعم. وقتی نعمتی به دستش میرسه همینجوری زود مصرفش نمیکنه. نعمتی که میاد میشنه اول فکر میکنه که این نعمت منعم داشته به دست من رسیده. منعمش کیه؟ پدرته؟ استاد کارته؟ اون اداره ایست که توش کار میکنی؟ اگه اینجور باشه که وای بر ما، وای بر ما، ما رازقیت خدا را آوردیم دادیم به مخلوق، رازقیتی که مخصوص خداست. تو میگی خدا ای روزی دهنده، بعد حواس جای دیگه. عملا اینطور نیست. زبون میگه یا خیر رازقین یا رزاق، ولی عملا اینطور نیست. این که حضرت میفرماد باید بشینی تفکر کنی تا این ایمان یواش یواش بیاد توی دلت، تا یقین بیاد، تا نعمت ها رو از منعم حقیقی بدونی. شاکرون فلبلائه و صابرون. میگه این شکور، آدمی که یه بلایی رو میبینه، یه بلایی میبینه، بلاهای آسمانی داریم، بلاهای زمینی داریم. و از کجا میدونیم؟ بلایی که آمده برای تربیت شماست. حالا مریضیه، تنگیه، روزیه، هرچی باشه، اگر خودت مقصر نباشی، خودت مقصر، حواست جمع نکرده باشی، تو کار اقتصادی شکست بخوری، اینا، اگر یه چیزی که از اختیار شما خارجه، ها؟ مقصرش هم شما نبودی. مثلا بازار یه دفعه گرون میشه، یه دفعه ارزون میشه، خب دولت هم داره سعی میکنه قیمت ها رو بیاره پایین، ولی نمیاد و کم میاد. خدا میدونه. من یه دعا خوندم که اللهم رخص اسعار، خدای ارزونی رو معطل میخواییم، این سعر و قیمت ها رو اینا رو پایین بیار خدا. خب پس گاهی اوقات میبینی دست دیگریست، اینا رو هم باید روش حساب کنیم. بلاها گاهی برای مؤمن وسیله ایست که این مؤمن خیلی مغرور به دنیا نشه و تربیت بشه با بلا. نباید به چشم بد به بلاها نگاه کنیم و بگیم ای وای چرا اینجور شدیم. چرا؟ البته ممکنه از بعض گناهان هم باشه، ولی اینطور نیست. انبیا گناه میکردن؟ انبیا خیلی بلا شدن، خیلی مبتلا به بلایی شدن که عجیب و غریب. حضرت زکریا رو گذاشتن روی درخت اره ارش کردن. حالا بگیم زکریا پیغمبر خداست، خدا نمیتونه جلو دست اینا رو بگیره؟ پیغمبرشه. خب اینا همه هست دیگه، امتحانات الهی. عرض کنم همین مصائب کربلا همینایی که پیش آمده. حالا دیگه تموم کنیم، یه دو کلمه روزم بخونیم. مصیبت اول سفر برای اهل بیت خیلی مصیبت عظیمی بوده، خیلی عظیم بوده. دلیلش هم این که وقتی از امام چهارم پرسیدن آه به شما کجا سخت‌تر گذشت، سه مرتبه فرمودن الشام الشام. شکردن با خاندان اسمت، اونها را به صورت یک کنیز جنگی، یک اسیر کفار. اونقدر تبلیغات کرده بودن در شهرشان که اینا با امیر المؤمنین جنگ کردن، اینها خارجی هستن، خروج از اسلام. ایوای ایوای، وقتی از باب و سات وارد شام شدن، سهل ابن ساعدی میاد خدمت ما، خودش معرفی میکنه، آقا بفرمایی من چه کنم، چه خدمتی از من برمیاد؟ فرمودن برو دزمالی بارجهی بیار زیر این زنجیر گردنم بگذار، قال ذليلا في ذي مشغك أنني من الزنج عبد غاب عنه أمير، فيا ليت أمي لم تلدني ولم يكن يراني يزيد في البلاد أسير، الكاش ما دار مرا لم يزيد، الشاميان يزيد مرا أسير لم يزيد. چه گذشت بر زینب کبرا، فلما ان رأت رأس اخیها و یزید ینکت بثنایا ابی عبدالله بعود من خیزران اهوت الى جیبها، فشقت ونادت واخا وحزينا يا ابن مكة وامنا يا ابن زمزم والصفا. ألا لعن الله من ظلمهم وجحد حقهم وأنكر فضلهم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ألا لعنة الله على القوم الظالمين. اللهم لعن الأول والثاني والثالث والرابع، ولعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك بحق الحسين وجدي وأبي وأمي وأخيه والتسعة المعصومين من ذريتي وابني، وبحق إمام زماننا ذا مرتبة، يا الله إلهي يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر السماوات بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين. صل على جماعتهم وافعل بنا ما أنت أهله، ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وأد ديوننا وسلم مسافرينا وارحم أمواتنا. شب جمعه اول ماه است، شبی است که باید رحمت فرستاد برای اموات، مخصوصا اموات از علما و بزرگان و اهل دین و همچنین اقارب و ارحام. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض. جهت سلامتی آقا حضرت بقیت الله و همچنین سلامتی رهبر از خطرات، صلوات بر محمد و آل محمد.